أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، ألا وإن الله يحب بغاة العلم، وأن الملائكة لتزع أجنهتها لطالب العلم رضا به، وأنه يستغفر لطالب العلم كل من في السماء والأرض حتى الحوت في البحر. فرمود طلب علم بر هر مسلمانی واجب است. این مسلم اسم جنس است، مذکر نیست، لذا یطلق علی المذکر و المؤنث، بر همه واجبه. بعد ازت فرمودند بدانید که خداوند طالبان علم را دوست دارد. ان الله يحب بغاة العلم. و ملائکه خودشان را زیر پای اهل علم اندازند، طالب علم، و بر این خاکساری پیش طالب علم مباهات و افتخار میکنند. و تمام آنچه در آسمان ها و زمین است برای طالب علم، طلب مغفرت و طلب ارتقاء مقام دارند، حتی ماهیان دریا، یعنی همه و همه در خدمت اهل علمند. لذا عالم جایگاه رفیعی دارد و باید قدر و منزلت خودش را بداند، که اگر دانست ارزش پیدا می کند، و اگر قدر و منزلت خودش را ندانست پست می شود. به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام: کفا بالمرء جهلا ان لا یعرف قدره. کسی که قدر و قیمت خودش را نداند در جهالت او همین بس است. کلام امام علیه السلام را در صحیحه زراره برای استصحاب بررسی می کردیم. جمله مورد بررسی ما این بود: فإنه على يقين من وضوءه ولا ينقض اليقين بالشك أبدا ولكن ينقضه بيقين آخر. جواب شرط چیه؟ توضیح دادیم احتمالات چهارگانه بلکه پنجگانه را گفتیم. حالا بعد از این احتمالات متعدد و نظر نهایی رو فی الجمله توضیح دادم، بعد از این احتمالات نوبت موضوع دیگری است که محل بحث قرار گرفته. فإنه على یقین من وضوءه ولا ينقض اليقين بالشك ابدا. ظاهر این کلام این است که بر اساس شکل اول منطقی قیاس تشکیل داده، فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِّن وُضُوءِ سُغْرَای قیاس است، وَلَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَدًا کبرای قیاس است. نتیجه میگیرید وضو لازم نیست در مورد بس به قاعده استصحاب. خلاصه استصحاب میخواید جاری کن. حالا مطلبی که مورد بحث قرار میگیرد این است: اولا این قیاس تشکیل شده شکل اول منطقی است. گفت اوسط اگر حمل یافت در بر صغرا و باز وضع به کبرا گرفت شکل نخستین شمار، حمل به هر دو دوم، وضع به هر دو سوم، رابع اشکال را عکس نخستین شمار. خلاصه این شکل اوله. حد وسط محمول است در صغرا و موضوع است در کبرا. حالا که این است، بنابر این حد وسط چیه؟ حد وسط این قیاس چیه؟ هر قیاس منطقی از سه حد تشکیل میشه: حد اصغر و هو الموضوع فی الصغرا، حد اکبر و هو المحمول فی الکبرا، و حد وسط یعنی آن جزء تکراری که هم در صغرا آمده و هم در کبرا آمده و حد رابط و واسط اصغر و اکبر است و عامل اثبات اکبر است برای اصغر، که اگر این حد وسط نباشد بین صغرا و کبرا ارتباطی نیست، و اگر ارتباطی نبود نتیجه‌ای در کار نخواهد. حالا حد اوسط چیست؟ در این جمله شریفه فإنه على يقين من وضوءه ولا ينقض اليقين بالشك، اینجا حد وسط کدومه؟ حد اصغر معلوم است، على وضوءه و حد اصغره، حد اکبرش هم لا ينقض است، اونم معلومه، حد وسط یقین است. حالا این حد وسط کدوم یقین است؟ کدوم یقین است؟ این باید دقت کنیم. اینجا یک بحثی از مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه است و در کنارش سخنی از مرحوم آقا ضیاء عراقی رحمت الله علیه. مرحوم محقق اصفهانی می‌فرماید حد وسط در قیاس باید عیناً تکرار بشود، یعنی باید این حد وسطی که در صغرا قرار گرفته با حد وسطی که در کبرا قرار گرفته نسبت بین اونها نسبت تساوی باشد. یعنی اگر حد وسط در صغرا کلیه، در کبرا اگر کلی، در صغرا هم باید کلی باشه، و اگر جزئی و خاص است در صغرا در کبرا هم باید خاص باشه. حد وسط عیناً باید تکرار بشود بدون کم و زیاد، باید تکرار بشه. اگر اینجور تکرار شد این حد وسط و این قیاس ما نتیجه دارد و الا نتیجه ندارد. ملاحظه کنید شما اون جمله و مثال خیلی رائج منطقی که همه بلدن، العالم متغیر و کل متغیر حادث، نتیجه میگیرید العالم حادث، درسته؟ حد وسط در اینجا چیه؟ متغیرانه. حالا متغیرانه در صغرا و متغیران در کبرا از هر جهت معنای اونها یکیست یا فرق داره؟ بله. آیا شما میگویید العالم و متغیر، این متغیر در العالم فقط و فقط منحصر است به تغییر عالم یا نه مفهوم کلیست؟ تغییر العالم در اینجا مراده که بشود خصوص، خاص، یا مفهوم کلی متغیر مقصوده؟ اگر بنا باشد در العالم و متغیر، تغییر العالم باشد مقصود، یعنی متخصص به خصوصیتی است. در کبرا متغیر به عنوان عام و کلی باشد. اینجا حد وسط تکرار نشده است. حد وسط در صغرا شیئون، در کبرا شیئون آخر. و اگر اینها متفاوت باشد اثبات نتیجه را نمی کند. محقق اصفهانی رضوان الله علیه حرفش اینه، می فرماید حالا بگید فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِّنْ وُضُوءِ. این وضوء متعلق به چیست؟ این من وضوء جار و مجروره متعلق به چیست؟ آیا متعلق به علا هست یا متعلق به یقینن هست؟ که اگر من وضوئهی متعلق به یقین باشد، یقین شما در صغرا متخصص است و تخصیص خورده به یقینی که تعلق به وضو دارد، نه هر یقینی. الیقین المتخصص به کونهی بالوضو، بله این حد چی هستش؟ محمول در صغراست. و به دیگر سخن یقین از صفات حقیقیه ذات اضافه است، یعنی متیقن لازم دارد. بله متیقن لازم دارد. اگر متیقن لازم دارد، متیقن در اینجا چیه؟ وضوست. یقین صفت است. آیا مجموعه صفت و موصوفش و بیا بگید متعلقش که متیقن است، آیا این هر دو محمول در صغرا است یا محمول در صغرا یقین است؟ متعلق او هر چه باشه، متعلق او هر چه میخواد باشه، بلکه بالاتر بگیم فرموده حتی یستیقن انه قد نام. یقین به وضو در مورد شک در نوم، نه در مورد شک در بول یا شک در ناقض دیگر. پس یقین با این خصوصیت به عنوان قضیت شخصیه و مصداقی از مصادق یقین محمول در صغراست. اگر این باشد محمول در صغرا، یقین در کبرا مقصود چیه؟ اگر این اون یقین تکرار شده است، قیاس درسته، ولی چی نتیجه میگیری؟ استصحاب مطلقا حجت است؟ نخیر، استصحاب حجت است در مورد یقین به وضوع و موردی که شک در ناقضیت نوم داری، نه در ناقضیت بول. حتی پس بنابراین اگر حد وسط ما که یقین باشد متخصص است به خصوصیت یقین به وضوع و به خصوصیت موردی که ناقض او نومه است، شما یقین در کبرت چطوریه؟ آیا مطلق الیقین است؟ حد وسط تکرار نشده؟ اگر حد وسط تکرار نشده است، قیاس عقیم است و بی نتیجه. و اگر میگویی یقین در کبرا هم همان یقین در صغراست، نتیجه چی میگیرید؟ لو فرض که استصحاب حجت باشد، حجت است در مورد در باب وضوع، اولا در باب وضوع، هم نه در تمام مواردش، در موردی که شک در ناقضیت نوم داری حجت است، بیشتر از این حجیت نداره. خلاصه کلام محقق اصفهانی این است که حد وسط در صغرا و کبرا از نظر سعه مفهوم و زیغ مفهوم باید یک اندازه باشه. سعه و زیغش باید یک جور باشه. اگر این جور باشد، حد وسط تکرار شده، و چون تکرار شده است، قیاس ما منتج عقیم نیست. این فرمایش را محقق اصفهانی رضوان الله علیه بیان فرمود. محقق عراقی فرموده اتفاقا ما این حرف را قبول نداریم. چرا؟ شما میگی چی؟ صغرای قیاس و چی؟ بعد جزء دوم چیه؟ کبرای قیاس. میگید صغرای قیاس و بعد میگید کبرای قیاس، درست شد؟ شما همین رو معنا بکنید، همین رو معنا کنید. میگید آقا صغرا یعنی یک مفهوم زیق و کم، کبرا هم یعنی یک مفهوم وسیع و گسترده. اتفاقا حد وسط در کبرا باید اوسع باشد از حد وسط در صغرا، باید اوسع باشد، اصلا نمیشه مساوی باشه، که نمیشه مساوی باشه. چرا باید اوسع باشد؟ چون شما صغرا رو به عنوان احد المصادیق یاد میکنید و بعد میخواد اون قاعده کلیه در کبرا را بر او تطبیق بدید، میخواد قاعده کلی کبرا رو بر او تطبیق بدید، یعنی میخواد بگید صغرا مصداقی از مصادیق این کبرای کلیست و داخل در تحت پرچم و چتر و خیمه این کبراست. یعنی کبرای شما دامنه وسیعی دارد، افراد کثیره دارد، یکی از افراد و مصادیقش این صغراست. العالم و متغیرون یعنی العالم و مصداق من مصادیق المتغیر. بعد میگید و کل متغیرن حادث. متغیر موصوف به وصف حدوث است، چون هر متغیری خواه عالم باشد یا هرچه باشد متصف به صفت حدوث است، این صفت برای عالم هم اثبات میشه.
فقط تو موضوع صغرا محدود و کبرا وسیعه توی حد وسط
سوال العالم و متغیر یعنی چی؟ نه شما العالم و متغیر یعنی چی؟ این معنا کن. العالم و متغیر یعنی چی؟ یعنی چی؟ نه العالم و متغیر یعنی چی؟ خود الان
تو موضوعش که بحث نداریم، خود حد وسط بحث داریم.
خب یعنی شما الان فقط و فقط موضوع رو کنار میگذارید، لب تاقچه گذاشتید، کاری به کارش ندارید؟ شما اصلا چی کار میخواید بکنید در این قضیه؟ مگر نمیخواهید بگید عالم حادثه؟ نمیخواهید بگید؟ پس شما اساس کارتون با عالمه و با حادثونه. اتفاقا شما متغیرون را وسیله قرار دادی، ابزاره. حد وسط ابزار است تا شما را به نتیجه برساند، و الا شما اصلا به این ابزار کاری ندارید. اگر نباشد این که میخوای به نتیجه برسی، به ابزار چه کار داری؟ نه حالا ملاحظه کنید، ما میخواییم بگیم برای چی شاید مثال کبرا بشه؟ خب حالا شما اصل مطلب رو بگید، بعد اینجا توضیح بدیم. ولی اصل مطلب رو بگید. خلاصه العالم و متغیر یعنی چی؟ این متغیرون یعنی چی؟ این برای چی ثابت شده؟ درسته مفهوم عام کلی دارد، این حرف بر منکر امام زمان لعنت، این کسی نمیگه که مشکلی دارد، ولی در قضیه العالم و متغیرون این متغیر مال کیه؟ این متغیر مال کیه؟ مال عالمه. شما که نگفت، شما که هنو حادثش نگفتید. العالم و متغیر، این متغیرون وصف کیه؟ وصف عالمه. نمیتونید بگید این متغیرون با عالم هیچ ربطی ندارد که. همانطور که العالم و مادیون، العالم و چنین چنان، یکی از صفاتش همین است، العالم و متغیرون. بله، پس متغیرون در این جمله خبریه وصف للعالم، درست شد؟ عالم یکی از مصادیق متغیر است.
خود تغییر در اینجا کلی نیست یا عالم تغییر کلیه؟
یعنی چی مفهومش کلیه؟ خب کی میگفت مفهومش کلی نیست؟ من نگفتم مفهوم متغیرون کلی نیست. من میگم در العالم و متغیرون، زیدون قائمون، آقا زیدون قائمون، درسته؟ قائمون مفهوم عام میدارد یا ندارد؟ ولی در زیدون قائمون، این قائم مال کیه؟ مال زید است دیگه، این که شکی نیست. در این زیدون قائمون درست قیام مفهوم عام می‌دارد، قائمون قابل صدق بر عمرو بکر و خالد هم است، شکی نیست. اما در زیدون قائمون، این قائم مال کیه؟ میتونید بگید چشماتون رو ببندید بگید به زید کاری نداریم، قائم مال همه است؟ میشه گفت؟ یا این زیدون قائمون قائم مال زیده؟ کدوم یکیه؟ نه شما اینو بگو، شما الان که تردید داری، شما مفهوم کلی شکی نیست، ولی مراد چیه؟ مراد چیه؟ اثبات قیام برای زیده، میخوام بگیم از زیدو قائمون، به امرون قائمون کاری نداریم. وقتی میگید العالم و متغیرون، یعنی ما به تغییر عالم کاری داریم. در این جمله حساب کن، شما میخواد بین العالم و متغیرون حمل هست یا حمل نیست؟ حمل هست یا نیست؟ هست. معنی هم چیه؟ حمل یعنی چی؟ حمل یعنی حب هویت، یعنی محمول این موضوعه، موضوع این محموله، یک چیز دیگه. اصلا حمل یعنی حب هویت، اتحاد، اثبات محمول برای موضوع. بگو محمول همان موضوع است، موضوع همان محموله، چیزی نیست. اصلا معنای حمل اینه. العالم متغیر قضیه حملیه نیست؟ قضیه حملیه هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ قضیهتون حملیه. شما در حمل چه کار میکنید؟ در حمل اثبات میکنید محمول را برای موضوع. یعنی چه اثبات میکنید؟ میگید ضمن این که تغایر مفهومی دارد، اتحاد مستاقی دارد. میخواد بگید این محمول همان موضوع است، این موضوع همان محمول است، چیز دیگری نیست. و لذا در زیدون عدلون میگید زو در تقدیره، در اونجا میگید حمل زوهوه است، حمل زوهوست. اگر چنانچه محمول مشتق باشد میگید حمل هوه هوه است، اگر مشتق نباشد، مشتق اصولی نباشد، میگید حمل زوهوه است. لذا تقدیر زو لازم دارد. در اگه بگید زیدون قیامون، باید بگید زیدون زو قیامون، تا هم درست باشه، اتحاد درست باشه، ولا اتحاد درست نیست. بله. بنابراین مرحوم آقا ضیاء عراقی رضوان الله علیه می فرماید، شما میگید سقرا، یعنی یک قضیه کوچک با دائره وسیع، محدود، کوچک، ولی این معنی صغراست. کبرا هم از اسمش معلومه. گفت عثمان خان شیعه است یا سنی؟ گفت از اسمش معلومه. بله از اسمش معلومه. کبرا هم از اسمش معلومه، یعنی با دائره وسیع‌تری است، با دائره وسیع‌تری است، این معلومه. و در حملم اتحاد شرطه، که این معمول این اون موضوع جدای از اون نیست. خب العالم و متغیر با کل متغیر یکیه، متحده، یا کل متغیرن اعم است، دائرش وسیع‌تره، اوسع است. مرحوم آقا ضیاء رحمت الله علیه فرموده اگر نباشد که دائره حد وسط در کبرا اوسع باشد از دائره حد وسط در صغرا، اصلا قیاس تشکیل نمی شود. که شما میخواد بگید عالم متصف به قید به وصف تغییر مصداق از مصادیق کل متغیرن، اگر مصداقی از مصادیق او هست، حادثون که صفت متغیرون هست برای همه ثابته. باید حد وسطتون در کبرا اوسع باشد از حد وسط در کبرا در صغرا، و الا اصلا قیاس تشکیل نمیشه. شما لازمه یه حرف ایشون، البته به این توضیحی که من دادم توضیح نداده است آن بزرگ، بر وضوحش گذار کرده بعده اشاره کرده است، ولی لازمه یه حرفش و توضیح فرمایشش اینه. میفرماید شما در قیاس میخواد در کبرا رو تطبیق بدید بر صغرا و بعد نتیجه بگیرید. باید اگه میخواد تطبیق باشه، باید چی باشه؟ اگر تطبیق باشه باید اون دائرهش زیغتر باشد، این دائرهش وسیع‌تر باشد، تا او را تطبیق بدید نتیجه بگید. این فرمایش را آزیا عراقی فرمودن. مرحوم شهید صد رحمت الله علیه نظر آقا ضیا رو پذیرفته، فرموده اگر حد وسط در صغرا و کبرا دو نوع نباشه از نظر سعه و زیق، اصلا شما باید بگید که قیاس دو جزئیه، سه جزئی نیست. کلام ایشون رو توضیح میدم. و صلی الله علیه و محمد. البته معناش این نیست که ما حرف آقا ضیا رو قبول کردیم، توضیح دادیم. ولی من ندارم حق با محقق اصفهانی، حالا توضیح میدم.